بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقتضاء نهی از عبادت للفساد بود، بیانهایی برای این مطلب ذکر شد. بیان سوم این است که نهی از عبادت چون با امر قابل اجتماع نیست، نمی شود عبادت منهیون انها امر داشته باشد. بنابراین شک می کنیم آیا این عبادت منهیون انها که امر ندارد وافیه به ملاک اصل عبادت هست تا مسقط امر باشد یا نیست. مثلا نماز ظهر مقارن اقامه نماز جمعه نهی دارد حسب الفرض. با وجود این نهی دیگر نمی شود خطاب صل ظهر شامل این فرد از صلاة ظهر بشود، به خاطر امتناع اجتماع امر و نهی. فقط راه تصحیح این نماز ظهر وقتا ندا به اینه که موجب سقوط خطاب امر بشه از باب استیفاء ملاک وجوب توسط یک فردی که واجب نیست. این میشه مسقطیت غیر الواجب لوجوب الواجب. ما شک میکنیم در این مسقطیت، قاعده اشتغال در موارد شک که در مسقط اقتضا میکند احتیاط بکنیم و اکتفا به این فرد نکنیم. این بیان چند اشکال داره. اشکال اولش اینه که اولا چه کسی گفت فرض بحث بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی است؟ ممکن است ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشوی، ولی میخواهیم ببینیم اگر واجب ما واجب تعبدی بود، این فرد هم مصداق واجب است هم مصداق حرام، مثل وضوء به ماء مغصوب. آیا مصداق حرام بودنش و این نهی تکلیفی از این فرد مانع از صحت این فرد به عنوان عبادت هست یا نیست. شما می‌فرمایید با وجود نهی امر محال است شامل این فرد بشود، این مبتنی است بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، و این اول کلام است. ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم مع تعدد العنوان، مثل همین مثال وضوء به ماء مغصوب که به عنوان وضوء واجب است، به عنوان غسل حرام است. بله، اگر نهی تکلیفی به عنوان عبادت تعلق بگیره، مثل الصلات و فل کنیست معصیتون، مثلا کسی برود در کنیسه نماز واجب خود را بخواند، اینجا ما عرض کردیم سابقا که قائل به امتناع عرفی اجتماع امر و نهی هستیم، یعنی عرفن از صلات و فل کنیست معصیتون ولو نهی تکلیفی است، لا تسل فل کنیست نیست که بگوییم ظهور دارد در ارشاد به مانعیت صلات فل کنیست. الصلاة فی الکنیسة معصیت، مفادش نهی تکلیفی است، ولیکن ظهور عرفیش در تقیید خطاب صله است به صلاة فی غیر الکنیسة. و ما در موردی که عنوان متعلق نهی همون عنوان متعلق امر است، منتها فرقشون به اطلاق و تقییده، مثل همین مثال سله با الصلات و فی الکنیست معصیتون، ولی قائل به امتناع اجتماع امر و نهیم، ولیکن در این فرض بس قلیل الجدواست، چون ظاهره خطاب از صلات و فل کنیست معصیتون تقیید خطاب صله. شاهد بر این عرض ما اینه که اگر نهی از این صلات فل کنیسه به خاطر اضطرار و یا اکراه ساقط شد، این آقا اگر در کنیسه نماز نخواند ممکن است او را تهدید کردن که به تو ضرر مهمی میرسانیم، این هم از باب اکراه رفت در کنیسه نماز خواند، حرمت برداشته شده، رفع عن امتی مستکره علی، ولیکن آیا مجزیست این نماز؟ نه خیر، ظاهر خطاب از صلات و فل کنیست معصیتون اینه که صلات فل کنیسه وافیه به مصلحت صلات واجبه نیست، مفسده دارد و وافیه به مصلحت ملزمه صلات نیست، حتی اگر نهیش به خاطر اضطرار و اکراه و مانند آن ساقط بشود. پس بحث رو نبرید به جایی که مثل از صلات و فل کنیست معصیتون هست که امتناع دارد اجتماع امر و نهی در آن، چون خطاب نهی تعلق گرفته است به مقید و خطاب امر تعلق گرفته است به مطلق، اینجا امتناع اجتماع امر و نهی هست و مشکل حله. اگه نهیم ساقط بود ما ملتزمیم به عدم صحت این صلات فی الکلیسه، ولو ده ساقط باشد به خاطر اضطرار و اکراه. عمده در بحث در موارد تعدد عنوان است، مثل سل لا تخصب، سل لا تعتن بالوسوسه. یک آقایی نماز خوند گفت به دلم نمیچسبه، هرچه گفتن تو وسواسی. حدیث داریم که کسی که اعتناع به وسوسه کند مطیع شیطان است. حالا مشهور حرمت فهمیدن از این، برخی مثل ما کراهت فهمیدن، بالاخره نهی داره اما به عنوان اعتناع به وسوسه. این گفت حالا من به دلم نمیچسبه، بلند شد نماز دومی خوان. نماز دوم رو که تمام کرد یکی آمد بهش گفت خوب کاری کردی نماز دوم رو خوندی، چون اون نماز اولت اصلا ساعت خراب بود، نیم ساعت قبل از اذان ظهر بود، تو وسواسیگری کردی به خاطر امور وسواسیگری نماز رو اعاده کردی، ولی خوشبختانه این نماز دومت به جا بود، چون نماز اولت نیم ساعت قبل از دخول وقت بود. خب همین بحث پیش میاد که این نماز دوم نهی دارد، حالا یا نهی تحریمی یا نهی کراهتی به عنوان اعتناع به وسوسه. خب آیا اگر ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم که خب اصلا امر هم ندارد، باید یک نماز سومی بخواند. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم مع تعدد العنوان کما هو الحق، باز مشکل قصد قربت رو باید حل کنیم. پس این بیان سوم که بحث رو برده رو فرض جواز اجتماع، رو فرض امتناع اجتماع امر و نهی، این منحصر به این فرض نیست. بحث در موارد جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان هم ما نیاز داریم به این بحث اقتضاء النهی عن العبادت للفساد. اشکال دوم و این بیان اینه که از دو حال مطلب بیرون نیست. ولو شما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشید، یا اطلاق لفظی در خطاب وجوب در مثل سله هست یا نیست. دلیل لبیست، اهمال دارد، اطلاقی در خطاب وجوب نیست. اگر اطلاقی در خطاب وجوب نباشد خب ما رجوع به اصل براءت میکنیم در فرض اتیان به این فرد حرام، شک می کنیم آیا واجب است بر ما اعاده این نماز مثلا یا واجب نیست. براءت از وجوب اعاده این نماز که خوندیم جاری می کنیم، این رو روزهای قبل توضیح دادم، اگر اطلاقی در دلیل وجوب نماز نباشد، دلیلش لبی باشد، اطلاق نداشته باشد، خب ما نماز خوندیم در مکان مغصوب یا همین نماز که مصداق اعتناء به وسوسه از خوندیم، شک میکنیم آیا بر ما واجب است نماز دیگر خواندن یا نه، براءت از وجوب آن جاری میکنیم. به تفصیلی که قبلا گذشت نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه. اصلا بحث ما در شبهات حکمی است. در شبهات حکمیه ما فعلا بحثمون شبهات حکمیه است. در شبهات موضوعیه مثلا شما شارع گفت سل مع الوضو، نمیدانید نمازی که خواندید با وضو بود یا نه. خب بله، اگر اصلی نباشد که احراز کند شما نماز با وضو خواندید، قاعده اشتغال جاری است. اما در بحث ما در شبهه حکمیه است. من نماز خوندم، منتها نمازی خوندم که مصداق غصب است یا مصداق اعتناء به وسوسه است، امر ندارد این نماز، ولیکن شاید مانع از وجوب نماز در مکان مباح باشد، شاید مانع باشد. پس شک می کنم در وجوب نماز در مکان مباح در حق کسی که نماز در مکان مغصوب بخواند. شک می کنی؟ شاید این نماز در مکان مغصوب مانع باشد از وجوب نماز در مکان مباح در حق این شخص. اون کسی واجب است نماز بخواند در مکان مباح که نماز در مکان مغصوب نخواند. شاید اینطور باشد، چون اگر مسقط باشه نماز در مکان مغصوب وافی به ملاک باشد و مسقط وجوب باشد، یعنی کسی که نماز در مکان مغصوب میخواند دیگر نماز در مکان مباح بر او واجب نیست. معنای مسقط بودن این است. شک می کنید در مسقط، یعنی شک می کنید که آیا این فردی که نماز در مکان مغصوب خوان، این فرد حرام را مرتکب شد، هل تجب علیه اعادت الصلاه فی مکان مباح ام لا، فتجر البراءه عن الوجوب. بله، چون شاید این نماز در مکان مغصوب وافی باشد به ملاک. اگر اطلاق لفظی نداشتیم باشد، اگر دلیل بر وجوب لبی بود و اطلاق نداشت، ملتزم میشیم. شک میکنیم که این فعل مسقط است یا مسقط نیست، براءت از وجوب اون فعلی که دلیل لبی وجوب آن را فهمان جاری میکنیم. مثال بزنیم از جاهای دیگر فقه. بر ولد اکبر قضاء نماز پدر واجب است، علا تفصیله که برخی میگویند ولو عمدن نماز نخوانده باشد، و هو المشهور بختاره السید الخوئی بعضی ها مثل های سیستانی میگن نه، اون نمازهایی که عمدن نخونده ولد اکبر قضاش واجب نیست. به هر حال اگر یک صبی ممیز پسر بچه 12 ساله جامع المقدمات هم زیر بغل میگیره میره درس و میاد میگه من میخوام نمازهای قضا این مرحوم تازه گذشته رو بخونم، نماز صحیح میخونه ولی صبی ممیزه، خب شک میکنیم آیا این نماز قضا صبی ممیز مسقط تکلیف ولد اکبر هست یا نیست؟ اطلاقی هم در دلیل وجوب قضاء فوائت پدر بر ولد اکبر نیست نسبت به این فرض که قضا عنه صبیان ممیز. خب شک میکنیم که آیا در فرضی که صبی ممیز قضا بکند نمازهای پدر این ولد اکبر را بر این ولد اکبر واجب است قضا یا نه؟ براءت از وجوب قضا جاری میکنیم. اگر قضاء صبی ممیز احتمال بدیم مانع از حدوث وجوبه بر ولد اکبره که روشنه، براءت از حدوث وجوب جاری میکنیم. اگر احتمال بدیم که صبی ممیز اگر قضا بکند از ابتدا دیگه اصلا وجوب در حق ولد اکبر فعلی نمیشه، اگه این احتمالو بدیم براءت از حدوث وجوب جاری میکنیم. اگرم بگیم نه حدوث وجوب متعقنه، احتمال میدیم قضاء صبی ممیز موجب ارتفاع وجوب بر ولد اکبر بشه. خب این رو هم قبلا مطرح کردیم، بنابر نظر صحیح براءت جاری میکنیم از بقای وجوب. چی میگه که در فرضی که این مکلف نماز بخواند در مکان مغصوب و فرضم کردید این نماز متعلق امر نیست ولی احتمال میدید وافی باشد به ملاک نماز واجب، کی میگه برای همچو شخصی وجوب نماز در مکان مباح فعلی هست؟ شاید شارع گفته ان لم تصل فی مکان مغصوب فصل فی مکان مباح، شرط الوجوب است عدم صلات فی مکان مغصوب. حالا یا شرط حدوث وجوب باشد یا شرط بقا. به هر حال شک میکنیم که با این نماز در مکان مغصوب وجوب صلات فی مکان مباح در حق این مکلف فعلی هست یا نه، براءت جاری میکنه. پس اگر اطلاق لفظی نبود در خطاب هم که نوبت به قاعده اشتغال نمیرسه، اگر در خطاب امر اطلاقی بود خطاب لفظی میگه و اقم الصلات طرفی النهار، یه خطاب دیگه هم میگه یحرم الغصب. ما طبق نظر امتناع اجتماع امر و نهی آمدیم گفتیم نمیشود نماز در مکان مغصوب هم امر داشته باشد هم نهی، و بعدم گفتیم خطاب نهی مقدمه کما سبق بیانه و نقل ادلته عن الاعلام، که می گفتن خطاب تحریم قصد نهی به عنوان ثانوی است مقدم است، بر خطاب سله. خب وقت نتیجه این میشه خطاب لا تغضب که مقدم شد، خطاب سله میشه سله فی مکان لیس مقصود، سله فی مکان مبا. خود اطلاق این خطاب سله بعد از این که تغییر خورد متعلقش شد سله فی مکان مبا، میگه تا متعلق مرا نیاورید وجوب از بین نمی رود. مثل این که یه خطابی میگه اکرم آل من، یه خطاب میگه یهرم و اکرام العالم الفاسق. خب تغییر خورد خطاب اکرم آل من، شد اکرم آل من عادلا. تا اکرام عالم عادل نکنی اطلاق اکرم آل من که مقید شد به اکرم آل من عادلا، میگه تا عالم عادل رو اکرام نکنی وجوب ساقط نمی شود و باقی است. تمسک میکنیم به خود اطلاق لفظی خطاب سله که میگه وجوب باقی است تا مادامی که متعلق واقعی این وجوب را نیاورید. متعلق واقعی وجوبم که طبق موازین شد صلات فی مکان مبا. ما این بیان سوم رو به قول مرحوم آقای صدر با این تعدیل، یعنی با حفظ این دو مطلبی که گفتیم میپذیریم، اما باید توجه بکنید این بیان سوم اولا اخست از مدعاست، مبتنیست بر امتناع اجتماع امر و نهی، در حالی که بحث ما در اینجا حتی بنابر قول به جواز هم هست در بحث اقتضاء و نهی عن العباده للفساد، و ثانیا بنابر قول به امتناع اجتماع ما به اطلاق لفظی خطاب امر تمسک می کنیم، میگیم کافی نیست اتیان به این فرد حرام، نه به قاعده اشتغال. این هم بیان سوم. بیانهای دیگر هم مطرحه، ما نمیخواییم بحث مفصل بکنیم، اجمالاً بیانهای دیگر رو خلاصه میکنیم در این مطالبی که امروز عرض میکنم. ما دیروز عرض کردیم بحثمون در خطاب امری است که به صرف الوجود تعلق میگیره، این رو توجه داشته باشید. این مطلبی که میگم بیان نهایی است برای اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد. اگر امر انحلالی بود مثل صوم که انحلالی است، صوم یوم عاشورا یک صومه، صوم یوم تاسوعا یک صومه، هر کدام ملاک مستقلی دارد، اگر کسی روز عاشورا روزه بگیرد ملاک صوم یوم تاسوعا را استیفا نمی کند، ربطی به آن ندارد. در امر انحلالی که واضحه وقتی خطاب نهی بود لا تصوم یوم عاشورا یا صوم یوم عاشورا عمل و آل سفیان قریب به این مضمون، اصلا دیگه امری نداریم به این صوم، این صوم نه محبوب است نه ملاکی دارد که موجب امر بشود و نه قصد قربت میتواند بکند مکلف ملتفت، مکلفی که ملتفت است که این صوم نهی دارد. یعنی مولا وقتی روز نگیرید خوشحال است. چه جور میشه بگیم من روزه میگیرم به خاطر مولا، با اینکه مولا اگه روزه نگیریم خوشحاله؟ پس این بحث در امر انحلالی نیست، چون واضحه که در اینجا نهی از مثل صوم یوم عاشورا با امر جمع نمیشه. این صوم دیگه نه محبوبه نه مأمورون بهه و نه شخص ملتفت میتونه قصد قربت بکنه. بس در امر به صرف الوجوده، مثل صله صرف الوجود صلات صبح رو از ما میخوان، نه جمیع افراد را. یک نماز صبح رو امروز از ما خواستن. خب حالا من این نماز صبح را در ضمن یک فرد حرام انجام دادم، در مکان مقصود یا در فردی که مصداق اعتناء به وسوسه است، در اون مثالی که زدیم، از نظر عقلی بنابر قول صحیح که اجتماع امر و نهی جائزه مع تعدد العنوان، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان، از نظر عقلی هیچ مشکلی نیست. قصد قربت هم متوشی میشه، امر هم داره، ولذا مثل حضرت امام فرمودن اگر نبود اجماع ما فتوا می دادیم، می گفتیم نماز در مکان مقصوب آل من آمدن صحیح است، وضوع با آب مقصوب آل من آمدن صحیح است، ولی به خاطر اجماع فتوا نمی دیم. هر جا ببینیم مجمعین حواسشون پرت شده، خواب رفتن، اجماع منعقد نشه، فوری فتوا میدیم به صحت. مثل چی؟ خود امام مثال میزنن در تعلیقه عروه، میگن اگر کسی آب غصبی رو ریخت به سر و به صورت و دستانش به عنوان وضوع، دست چپش رو که آب ریخت یک وقت ملتفت شد این آب غصبیه. امام فرمودن از من میپرسید، به این آقا میگم حرام است با این خیسیه دستت مسح بکشی، تصرف در ملک غیر از این قطرات ملک غیر است و او راضی نیست، حرام است با این قطرات مس بکشی، حرامه، گناه. اما اگر این کار رو کردی وضوعت صحیح است. چرا؟ ایشون میفرماد علل قاعده اجتماع امر و نهی جائز، تقرب به فرد حرام آل من آمدن ممکن، اون اجماعی هم که جلوی ما رو گرفت نگذاشت در وضوع به آب مغصوب صلات فی المکان المغصوب فتوا به صحت بدیم، ما رو وادار کرد فتوا به بطلان بدیم، اینجا اون اجماع نیست. چرا؟ امام فرمودن برای اینکه یه عده‌ای فکر کردن که قرب و بعد به فعل واحد ممکن نیست. نمیشه فعل واحد هم مقرب باشه هم مبعد. خب این اشتباهه. قرب و بعد ناشیست از دوائی نفسانیه، اصلا فعل مقرب نیست، فعل مبعد نیست. تا بگید یستحیل و کون و فعل واحد مقربن و مبعدن فی آن واحد، اولا قرب و بعد به خدا مکانی نیست که بگید محال است آدم هم یه قدم به خدا نزدیک بشه در آن واحد یه قدم از خدا دور بشه. قرب و بعد مکانی که نیست که محال باشه، در آن واحد آدم میتونه هم به خدا نزدیک بشه هم به خدا دور بشه. در زباز نظر به اجنبیه میکنه، هم از خدا دور میشه به خاطر نظر به اجنبیش، هم به خدا نزدیک میشه به خاطر نماز. قرب و بعد مکانی که نیست که در آن واحد نشه قرب و بعد. و قرب و بعدم مربوط به فعل نیست که بگید فعل واحد نمیتونه نه مقرب باشه نه مبعد. داییه اونه که مقربه، اونه که مبعده. خب این آقا یک دایی الهی دارد در اصل نماز خواندن. والا به خدا این از خدا میترسه. درسته که با صاحب خونش اختلاف داره، او میگه وقت اجاره تموم شد، اینم میگه نه یک هفته دیگه میشینم تا جای ارزونتری گیرم بیاد برم، فعلا جای مناسب گیرم نیومده. ولی نماز بی نماز نیست، آدم اهل نمازه. حالا بله مقدس نیست، عادل نیست، چون مرتکب غصب میشه، اما نماز خوندنش از ترس خداست. دایی الهی دارد نماز بخواند. و لذا اگه تو خونه غصبی نمیتونست نماز بخونه، آب قطع بود، بلند میشد میرفت مسجد نماز میخوند. مثلا به عنوان شاهد عرض میکنم. بله یک دایی شیطانی هم دارد و او اینه که شیطان او را فریب میدهد، وادارش میکند به غصب کردن. در اصل صرف الوجود نماز دایی الهی دارد. در انتخاب این فرد در اصل صرف الوجود نماز دایی الهی دارد، همین کافی است. در انتخاب این فرد از نماز دایی شیطانی دارد. پس نگید این دایی الهی ندارد. دایی الهی موجب قربش میشه به خدا، دایی شیطانی موجب بعدش میشه از خدا. حالا اجازه بدید، این فرمایش حضرت امام، ما یک اشکالی داریم و اون اشکال رو به عنوان بیان نهایی بر اقتضاء و نهی عن العبادت للفساد تلقی کنید. ما میگیم این فرمایش حضرت امام عقلا درست، ولی در ارتکاز متشرعی وقتی میگن نماز به قصد قربت بخوان، نماز برای خدا بخوان، انصراف داره به اون جایی که دایی الهی مقرون به دایی شیطانی نباشه. یعنی انصراف داره از اون فعلی که انسان مستحق عقاب است بر او، فعلی که مستحق عقاب این مکلف بر او چون غصبه. بعد این فعل که انسان مستحق عقاب بر او، بعد بگیم به عنوان عبادت صحیحه. این خلاف مرتکز متشرعی. فعلی که یستحق علیه العقاب و یکون و مبعدن عن المولا به خاطر اون دایه شیطانی، ارتکاز متشرعی ابا داره از این که این فعل رو به عنوان عبادت قبول کنه. عمده وجه اینه. ولیکن این وجه منحصر است به جایی که خطاب نهی تحریمی منجز باشد، یعنی تحریم به ما واصل باشه، عالمان آمدن قصد بکنیم یا جاهل مقصر باشیم. اما اگر جاهل قاصر باشیم، جاهل قاصر باشیم، نهی به وجود الواقعی هست، ولی نهی به وجود الواقعی مانع از تقرب به این نماز نیست. نماز در مکان مقصود میخونه ان جهل قصورین، اونجا دیگه این بیان نمیاد، چون عمل مبعد و مستحق علیه لقاب نیست، ولذا عبادت صحیح میشه. پس نتیجه نهایی این بحث اینه، در دو کلمه، در جایی که ما امتناع اجتماع امر و نهی قائلیم، مثل اینکه نهی از عبادت به عنوانها باشد، از صلات و فلکنیست معصیه، طبق بیان سوم میگیم این نماز امر ندارد، وقتی امر نداشت اطلاق خطاب سل شامل این نشد، میشه سل فی غیر الکلیسه، ولذا صلات فی الکلیسه مجزی نیست. ولی در موارد جواز اجتماع امر و نهی، ما در مواردی عبادت رو باطل میدانیم که خطاب نهی تحریمی به مکلف واصل بشه، عالم عابد باشه و یلحق به الجاهل المقصر، اون وقت میگیم این نماز در مکان مقصوب عالما آمدن ما یستحق علیه العقابه. اگر ترکیب اتحادی بگوییم، ترکیب اتحادی باشد، فعل واحد باشد، هم نماز هم غسل فعل واحد باشد، توجه بکنید، مثل وضوء به ماء مقصوب که یقینا فعل واحد مصداق غسل و وضوء است، اونجا رو میگم. اونجا وقتی خطاب نهی واصل میشه، فعل واحد مستحق علیه العقابه. چجور ارتکاز متشرعی به پذیر این فعل مستحق علیه العقاب و مبعد عن المولا؟ صلاحیت عبادیت داشته باشه، اینو عرف متشرعی نمیپذیره. هازا ملخص الكلام في بحث النهي عن العبادة للفساد، يقع الكلام في التنبيهات.